به نام خدا. سلام، با چهارمین قسمت از خرده تحلیل های جنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث مهمی که این قسمت میخوایم بهش اشاره بکنیم بحث اینه که با حمله دیوانوار اسرائیل به ایران بحث فروپاشی اسرائیل از همیشه نزدیکتر شده. یعنی بعد از جریان طوفان الاقصی خب خیلی از تحلیلگرها پیش بینی کردن که این قضیه فروپاشی اسرائیل رو نزدیکتر میکنه، اما با حماقت اسرائیل در حمله به ایران ما خیلی درصد بالایی میتونیم احتمال بدیم که فروپاشی اسرائیل از همیشه نزدیکتره. دلیلمون چیه؟ خیلی خلاصه و به سرعت میرم سراغ دلیل اصلی که تو این خرده تحلیل میخوایم اشاره بکنیم و دعوت میکنم حتما این موارد رو یا تو ذهنتون یادداشت کنید یا تو همین نوت گوشی که دارید گوش میدید این رو یادداشت کنید و بهش فکر بکنید. اندیشکده مطرح بروکینگ که یکی از مهمترین اندیشکده های امریکایی هست یه مقاله منتشر کرده که چطور حکومت ها دوچار فروپاشی یا نابودی میشن. تیتر مقالش collapsed state، یعنی حکومت هایی که فروپاشیده شده اند، و اونجا مطرح میکنه که آقا یه حکومت اصلا چطوری فروپاشی براش اتفاق میفته، چه اتفاقاتی اگر در یک حکومت بیفته اون حکومت فروپاشی میشه. در قسمت دهم پادکست قوم نافرمان ما این قضیه رو یه مقدار اشاره کردیم، منتها الان میخوایم دقیق تر در جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل این موارد رو بررسی و تطبیق بکنیم. ببینید تو مقاله اندیشکده بروکینگ 6 تا ویژگی میگه که اگر این 6 تا اتفاق توی حکومتی رقم بخوره و درصد و حجم این 6 تا اتفاق خیلی بالا باشه، هر چقدر اینها شدیدتر باشه احتمال فروپاشی خیلی میره بالا، و تا جایی که اگه این 6 تا با هم و هر 6 تا شدید باشه تقریبا میشه گفت که فروپاشی حکومت قطعیه. اولین دلیلی که یک کشور رو باعث فروپاشی میکنه و بسیار اتفاق موثریه ناامنیه. یعنی اگه کشور جایی باشه که کسی نیرزه توش زندگی بکنه، هر روز جنگ، هر روز درگیری، هر روز آژیر خطر رفتن، هم ناامنی روانی، هم ناامنی نظامی، هم مدام تو پناهگاه بودن، اصلا نمیدونید که شما یه ماه بعد خونتون چیه، اگر ناامنی فراگیر باشه و شدتش بالا باشه خیلی عامل موثریه در فروپاشی. دومین عامل موثر در فروپاشی بحران جدی و شدید اقتصادیه. سومین عامل موثر در فروپاشی اینه که اون حکومت پیش مردمش هیچ مشروعیتی نداشته باشه، یعنی از هیچ کدوم از تصمیم‌های این حکومت مردم با جون و دل دفاع نکنند و مدام بگن که خب این چه کار احمقانه‌ای بود، آخه این چه کاری بود کردید، و بهش میگن بحران مشروعیت حکومت، که سومین اتفاق موثر در فروپاشی بود. چهارمین چیزی که باعث فروپاشی حکومت میشه مشروعیت جهانیشه. یعنی یک کشور جوری بشه که تو جهان منفور بشه و همه نهادهای جهان، ولو اینکه حالا بعضی وقتا هم باش همکاری کنن، ولی تقریبا دیگه یه جوری باشه که این رو محکوم بکنه، و اینم دوباره خیلی مهمه. پنجمین اتفاق موثر در فروپاشی هم اختلاف شدید بین سرانه حکومت و مردمشه، و بعضی جاها اگه این اختلاف شدید چه به جنگ داخلی منجر میشه که جنگ داخلی دوباره خیلی سریع یه حکومت رو از هم میپاشونه، و ششمین و آخرین اتفاق موثر در فروپاشی ما بهش میگیم تنهایی یک کشور تو کل جهان و بین حتی متحداش. یعنی دیگه متحدا هم نمیارزه از این دفاع بکنن، میگن که آخه چقدر مثلا حکومت درب داغونی هستی که ما ازت دفاع بکنیم. خب پس این 6 تا اتفاق و عامل مهم فروپاشی رو ما تو جنگ اخیر ایران و اسرائیل میذاریم کنار هم، چون هر دوی این حکومت ها، یعنی هم ایران گفته هدف من اینه که اسرائیل به فروپاشی برسه یا نزدیک بشه، هم اسرائیل گفته آقا هدف من از بمبارون که خب صرفاً کشتن مردم نیست. خب قطعا کشتن مردم هست، ولی این هدف اصلیم نیست. من 20,000 تا ایرانی رو بکشم که به هدف نرسیدم، من یه هدفی دارم که برای اون 20,000 تا ایرانی رو دارم میکشم، و هدف طبق گفته های نتانیاهو و قبلش هم ایال زامیر این بوده که آقا ما حکومت ایران رو بپاشونیم از هم، حالا یا تجزیه بشه یا یه حکومتی بیاریم که رفیق فابریک اسرائیل باشه. پس هر دو هدفشون فروپاشی اون یکیه. بیایم طبق این 6 تا نکته مهم اندیشکده بروکین که براتون گفتم ببینیم ایران یا اسرائیل کدومشون نزدیکتر به فروپاشی شدن. خب این خیلی ملاک مهم و خوبیه دیگه و جاهایی هم خیلی به این اشاره نمیکنه و متاسفانه ماها تو اخبار لحظه به لحظه جنگ گم شدیم. تو این خورده تحلیل میخوام یه ذره بریم از بالاتر و از بالای نگاهی بندازیم به وضعیت درگیری ها. خب بیایم دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم. اولین اتفاق موثر در فروپاشی ناامنیه. خب تو جنگ طبعا هر دو گروه لطمه میبینن، یعنی وقتی میگیم ناامنی، الان ایران نسبت به دو ماه پیش قطعا ناامن‌تر شده، این که اصلا شکی توش نیست، اما اسرائیل چی؟ اونم خیلی ناامن‌تر شده. بیایم ببینیم سطح این ناامنی توی کشور چطوره و یه مقایسه سریع بکنیم بین اسرائیل که حالا کشور، البته میگیم کشور جعلی، اینجا بالاخره به عنوان یه استیت توی عالم مطرحه دیگه، حالا به من خورده نگیرید که اسرائیل اصلا کشور نیست، بله اونا رو میدونم، ولی ما به عنوان یه کشور جعلی میخوایم ببینیم کشور اسرائیل اگه به عنوان یه کشور قبولش مثلا یه عده دارن، با کشور ایران کدومشون الان بحث ناامنی توش جدی‌تره و انقدر شدیده که داره حکومت رو میبره سمت فروپاشی. ببینید عزیزان، الان ایران کل شهرهای ناامنش که واقعا زندگی توش از نظر روانی و روحی باعث میشه آدم سختی بکشه، 5-6 تا شهرن، یعنی تبریز و تهران، حالا خصوصا بخشایی تو غرب و شرقش، کرمانشاه و حالا بخشایی از اصفهان و یکی دوتا شهر دیگه. یعنی به جز روز اول عمده درگیری هایی که باعث میشه آدم مثلا هر روز صدای انفجار بشنوه همین 3-4 تا شهره، یعنی تبریز و مثلا تهران و یه سری شهرهای دیگه. کل کشور درگیر ناامنی نیست، یعنی شما میبینید که مثلا تهرانی ها وقتی یه مقدار این جو روانی مثلا میره بالا، خب میرن شمال، میرن مشهد، میرن یزد، میرن شهرهای خودشون، میرن روستاهای خودشون، حتی روستاهای تبریز من شنیدم خیلی ها رفتن از تهران، اردبیل رفتن و اون ناامنیه برطرف میشه. یعنی اینجوری نیستش که حالا شما اگر این ناامنیه شد مدام هر روز صدای آژیر، صدای بمب، اصلا نبتونید بخوابید، مدام هی بین زیرزمین و خونتون در رفت و آمد باشید. اما وضعیت اسرائیل چطوره؟ وضعیت اسرائیل 2.5 سال و خصوصا تو این هفته اخیر که ایران حمله میکنه، کل کشور از بالاترین نقطه شمال تا پایین ترین نقطه جنوب ساعتها مدام آژیر، صدای بمباران و اینا، هیچ جا نمیتونن برن. یعنی شما تو تهران یه ذره مثلا از نظر روانی دچار مشکل میشید، خب یه هفته نمیم 3 روز میرید شهرتون، میرید شمال، میرید مشهد و خب امنیت روانی برمیگرده و گرچه سختی داره ولی دیگه به مرز فروپاشی ذهنی که نمیرسید. اما اون شهرک نشین اسرائیلی نه از کشور میتونه خارج بشه، یعنی الان مثلا ایرانی ها فرضاً تو ایران هم هر چیزی بشه، خب عراق ازش استقبال میکنه، از ایرانی ها زمینی میتونن برن، حتی اگه مثلا مرز زمینی ترکیه باز شه ترکیه استقبال میکنه، یه ایرانی تو ترکیه نمیترسه بگه من ایرانی هم، اتفاقاً بعد از این موشک زدن ها استقبالم ازش میشه، تو چهره منطقه همه ایران رو به عنوان قهرمان میشناسن. یه ذره رسانه ها رو ببینید اینو متوجه میشید. اما اسرائیلی تو کشور خودش که از بالا تا پایین مدام آژیر میزنه اصلا نمیتونه به همسایه هاش رجوع کنه. کجا بره؟ لبنان بره بفهمن اسرائیلیه که تیکه تیکش میکنن، مصر بره، اردن بره، از مسیر دریا کجا میتونه بره؟ پس تو بعد ناامنی، شدت ناامنی تو کل اسرائیل هست اولا، دوما شدتش خیلی زیاده، مدام آژیر خطر، مدام این که اینا میرن تو پناهگاه، میان بیرون دوباره بمب میخوره، میرن پایین، میان بالا. اینه که 2 سال درگیر اینن و ایران اصلا اینجوری نیست، ایران تازه این اتفاق افتاده. ایران اگه فشار روانی بیاد کلی شهر داره که مردمش میتونن برن و اسرائیل از این نظر اوضاعش خیلی فاجعه باره و ما امید داریم که این ناامنی هرچی بیشتر اتفاق بیفته تا فروپاشیش نزدیکتر بشه. پس از بعد ناامنی اوضاع اسرائیل بسیار بسیار فاجعه باره. دومین مورد تو فروپاشی بحران اقتصادیه. خب ایران مدت‌ها دچار بحران اقتصادی بوده و تاب‌آوری اقتصادی مردمش بالاخره صورت گرفته. یعنی خب ما خیلی وقتا سعی کردیم تحریم‌ها رو از بین ببریم با برجام، با اتفاقاتی که صورت گرفت و تا یه حدی وقتایی میومد پایین، یه وقتایی میرفت بالا، ولی تقریبا همه میدونن که ما از سال 88 به طور جدی مردممون درگیر بحران اقتصادی هن. و تو جنگ اخیر میبینید که نه هیچ اقلامی کم میشه، نه مثلا ولو به صورت حالا بعضا موقت، مثلا اگه روغن یه روز کم میاد فرداش مثلا پر میشه و مردم خیلی همدلن با هم. اما حالا اقتصاد اسرائیل اینجا سریع بررسی میکنیم. ببینید رفقا، اقتصاد اسرائیل 4-5 تا رکن داره، یعنی اینها محصولات اصلی اقتصاد اسرائیل. اولیش بحث های های تک و تکنولوژیه، یعنی هم شرکت های نرم افزاری بزرگ، هم مشاوره های نرم افزاری، شرکت های استارتاپی و دانش بنیان، اینها تو اسرائیل یه بخشی از اقتصاد رو دستشون دارن و توی اقتصاد اسرائیل نقش جدی دارن. مورد بعدی بحث‌های پتروشیمی و پالایشگاهیه که خصوصا تو بندر حیفا اینها رو دارن و این دومین رکن اقتصادی اسرائیل. این عددها به ترتیب اولویت نیست، فقط عدده، یعنی این مثلا 4-5 تا. مورد بعدی تو اقتصاد اسرائیل بحث‌های مثلا دام و طیورش هست، خصوصا بحث مرغداری. اسرائیل از دیرباز خیلی مثلا تولید گوشت پرندگانش خوب بوده و مرغداری های خوبی داشته. مورد چهارمش که شاید از بقیه از یه جهاتی هم مهمتر باشه و خیلی خیلی تو سالهای اخیر روش سرمایه گذاری خوبی کردن و اتفاقا براشون مؤثر بوده، گردشگریه. یعنی گردشگری اسرائیل خیلی گردشگری قوی بوده، هم به خاطر اینکه بسیار از نظر مثلا ساحل‌های خوبی فراهم کرده بودن، از نظر بحث‌های تاریخی و اماکن باستانی، خب یکی از قدیمی‌ترین جاهای جهان دیگه. واقعا هم آدم بعضی وقتا این فیلم‌های مثلا کوچه پس کوچه‌های خیلی قشنگ مثلا الخلیل که مزار حضرت ابراهیم، مسجد الاقصا، بحث کنیسه های بسیار قدیمی رو میبینه، میگه خیلی اینا از نظر باستانی قشنگن. خود دیوار ندبه، خب این یه بنای چند هزار ساله است دیگه، البته چند بار تخریب شده ولی بالاخره یه بنای خیلی قدیمی هست. خب این گردشگری اسرائیل بسیار تو اقتصاد اینها نقش ایفا میکرده. و مورد آخری هم که تو اقتصاد اسرائیل بسیار نقش ایفا میکنه بحث فروش تسلیحات نظامیه، که تو این هم اسرائیل از قدیم خیلی معروف بوده، مثلا سلاح یوزی مال اینا بوده، شرکت های رافائل و البیت بسیار توش نقش دارن، قویان. توی این چند مورد تو جنگ اخیر اینا به فلاکت رسیدن، یعنی مثلا از نظر گردشگری اینا نه تنها گردشگری خارجیشون کلن خوابید، یعنی نزدیک صفر شد. ببینید مثلا یه کشوری که چند میلیون گردشگر داره یهو گردشگراش بشن صفر، یعنی مثل اینه که ایران دیگه نفت نتونه بفروشه کلن مثلا 2 سال. چه فروپاشی اقتصادی در انتظار اینا خواهد بود؟ بس فروش سلاحش به خاطر اعتراض‌ها و به خاطر همه این راهپیمایی‌ها تقریبا متوقف شد، خصوصا الان که همینطور داره میخوره تو سرش گنبد آهنین و سامانه پیکان و عرو و فلاخون داوود و همه اینا فروشش رو با مشکلات جدی مواجه میکنه دیگه. یعنی الان ایران عملا آبروی این بدافندا رو برده. بحث بعدی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی و هایتکش بود که امروز با این، من نمیدونم چه اسمی بذاریم، با این واقعا میگم مثلا تو لفظم نمیاد، کاری که امروز ایران با اسرائیل کرد که ساختمونای بورس و اینها رو پودر کرد. شاید تنها چیزی که میشد گفت اینه که امروز ایران اقتصاد اسرائیل رو پودر کرد، هیچ لفظ دیگه ای نداره. بخار شد اقتصاد اسرائیل، امروز بخار شد. یعنی شما تو کشوری که بورسش اینجوری میخوره و نه فقط بورسش، ساختمان‌های درجه یک مجلل مالیش و هایتکش اینجوری موشک میخوره، دیگه هیچ کس اونجا سرما اصلا امنیت سرمایه گذاری نداره، جنگ هم تموم شه میگه کجا معلوم 6 ماه بعد دوباره جنگ شروع نشه. و از نظر اقتصادی هم اسرائیل بسیار بسیار الان اوضاعش خراب شده و تو مرز فروپاشیه. سومین اتفاق موثر اینه که مشروعیتش پیش مردمش از دست بره. خب نظام ایران یه حدی یه درصدی تو سالهای اخیر این مشکل براش ایجاد شد، حالا به خاطر شرایطی که اتفاق افتاد، بعضن اشتباهات حکومت، بعضن تمرکز رسانه‌های دنیا که بمباران عجیبی بود و یه سری از مردم این حکومت رو خب خیلی دوست نداشتن. با این جنگ احمقانه که اسرائیل رو انداخت، یعنی ما خیلی ها رو میدیدیم که با جمهوری اسلامی به شدت مشکل دارن، ولی الان میان میگن آقا من تو این جنگ دست نظامی بوسم، من اگه با نظام مشکل دارم یه بحث درون خانوادگیه، من خودم میخوام تغییراتی بدم و بعدن هم حالا سعی میکنم این تغییرات رو رقم بزنم. ولی اینکه یک کشور خارجی بیاد به اینجا حمله کنه، مگه میشه یه همچین چیزی؟ و از نظر مشروعیت حکومت به شدت مشروعیت نظام تو این همین چند هفته رفت بالا که آقا ما اشتباهی نکردیم، ما داشتیم مذاکره میکردیم. یعنی تدبیرات نظام رو تقریبا همه حکیمانه میدونن الان، اما تو اسرائیل یعنی همه الان این سوال براشون هست که خب این نتانیاهویی که غزه رو نتونست کاری کنه و حزب الله سریع آتش بس داد، خب این چه کار احمقانه‌ای بود انجام داد؟ یعنی الان بعضا مثلا این خانواده های اسرا وقتی با نتانیاهو روبرو میشن هرچی از دهنشون در میاد میگن. یعنی این حکومت مشروعیتش به شدت الان دوباره دچار خدشه شد، خصوصا بعد حمله به ایران. یعنی میگن آخه تو چیت کم بود یهو مثلا اومدی این اقدام احمقانه رو انجام دادی، و حالا روزای بعد که دوباره اینها بخورن این مطالبه عمومی خیلی شدیدتر هم میشه که چی کار بود شما انجام دادید. چهارمین اتفاق موثر تو فروپاشی مشروعیت جهانیه. شما میبینید که ایران یهو مشروعیت جهانیش به شدت میره بالا. یعنی تو 1401 که اینا توی مثلا کشورهای مختلف تظاهرات و اینا را مینداختن علیه ایران، الان من اون روز تصویر تظاهرات دانمارک و هلند رو دیدم به نفع ایران، اصلا جمعیت عجیب غریب بود. یعنی این ورزشگاه آزادی همه این هلندیا پرچم ایران رو گرفته بودن تکون میدادن. و از اون طرف تو خود آمریکا جلوی کاخ سفید به شدت تظاهرات های ضد صهیونیستی دارید میبینید. بزرگترین دانشگاه های دنیا مثل هاروارد و کلمبیا و استنفورد و اینا اصلا میبینید تحصن میشه توش، تحصن علیه اسرائیل، اینا شبیه خواب و رویاست. و این هم دوباره مدام داره بیشتر میشه و مدام تحت فشار میذاره اسرائیل خبیث رو. پس از این نظر هم اوضاع برای اسرائیل خصوصا باز بعد این جنگ افتضاح شده. پنجمین اتفاق هم اختلاف بین سران حکومته که خب دیگه این هم تو خبرها و توی کنست حتی کار به درگیری کشید تو مجلس اسرائیل. ولی الان شما میبینید که اصلاح طلب و اصولگرا که هر دو ضدن با هم، الان دست به دست هم همه دارن، بلکه ضد نظام ها الان همه دارن از تصمیمات حمایت میکنن و مردم بسیار با هم همدلن. و آخرین اتفاق موثر تو فروپاشی هم میگیم تنهایی کشور، که واقعا اگر کسی این تحولات رو رصد کنه میبینه گرچه که هنوز فرانسه و آلمان خبیث و انگلستان خباثت آمیز و شرور هنوز دارن تو لفظ از اسرائیل حمایت میکنن، اما واقعا یه سری مثلا اقلا تو لفظ تحریم دارن میکنن. یعنی مثلا مکرون یه سری تحریما علیه اسرائیل ولو تو لفظ گفتش که بله ما تحریم میکنیم، ما قبول نداریم، یا انگلیس یه سری تحریم های تسلیحاتی کرد. اینا اصلا عاشق مثلا چشم روی فلسطین و ایران که نیستن، انقدر افکار عمومیشون روشون فشار میاره میگن حالا ما باز نسبت به قبل یه ذره روابطمون رو با اسرائیل محدود کنیم. و سایر کشورهای دنیا مثل برزیل و چین و اینها هم که حالا مثلا آفریقای جنوبی که عضو بریکس هم هست، اصلا لایحه محکومیت نتانیاهو رو به دادگاه لاهه همینا بردن، همین آفریقای جنوبی برد. یعنی تو جهان منفور شده اسرائیل و بعد از این جنگ منفورتر هم شده، چون حمله به تأسیساتی کرده که هیچ کس هیچ نشانه‌ای داله بر بحث بمب اتم نداشته. و ایران کاملا معقول وسط مذاکرات و این تدبیر مذاکره رهبری با اینکه حرف ایشون یه مقدار اون ابتدا آدم حس میکرد که دوتا شده، ولی به خاطر امنیت کشور، به خاطر اینکه حقیقتا هیچ بهانه دیگه نده به دست افکار عمومی، این مذاکرات رو پذیرفت. و اسرائیل وسط مذاکرات در حالی که چند روز مونده بود به دور جدید مذاکره این حمله رو کرد. پس با این 6 تا عامل فروپاشی آدم متوجه میشه که الان ایران تو بهترین حالتشه و تو دورترین حالت از فروپاشیه که هدف اسرائیله، و اسرائیل تو نزدیکترین حالت به فروپاشیشه و تو هر 6 تا مؤلفه بسیار بسیار ضعیف شده. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج رو حتما دنبال بکنید. در روزهای آینده خرده تحلیل‌های بیشتری خواهیم داشت و همچنین دعوت می‌کنم هر 11 قسمت پادکست قوم نافرمان رو که الان فایل‌های کاملش داخل کانال هست حتما از قسمت اول شروع کنید و گوش بدید و اسناد خط به خطش رو در سایت ما ببینید. یا علی مدد، خدا نگهدار.